إلهي هب لي كمال الاختار إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرك إليك، حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك. لازم إني تعرف وصول مجموعية تعريف مطرح و نقطه عطف در تاریخ اصول رو تبیین و مورد ارزیابی قرار بدیم. برای اینکه تعریف مطلوب و مختار رو ارائه کنیم، پاره نکات رو به عنوان مبادی تصدیقیه و یکی دو نکته رو جزء مبادی تصوری عرض کردیم. تمهید مقدمات برای اینکه تعریف مختار و مطلوب عرض بشود. برخی دیگر از واژگان هست که اگر بنا باشه کامل کنیم مبادی تصوری رو، اونها رو هم باید عرض کنیم. معنی علم رو گفتیم، مراد از علم اینجا چیست؟ المراد من العلم فی ما نعرفی و مجموع قیاسات القضایا المنسجم التي يتشكل منها نسخ معرفي خاص فيسمى بعلم الكذا. علم إني بمية مدر تفصيل يمدر فالسلحان فاصل يشتد. المراد من العلم فيما نحن فيه هو مجموع القياسات والقضايا المنسجمة التي يتشكل منها نسب معرفي خاص فيسمى بعلم الجزاء. معناي علم السؤال دو سه کلمه کلیدی دیگر هم در تعریف به کار رفته که ما معنای اونها هم اشاره میکنیم. کلمه الحجه رو ما در تعریف به مسابقه که این واژه کلیدی به کار بردیم. الحجه البته معانی مختلفی داره، لازم نیست همه رو بحث بکنیم. الحجة تستعمل في كل علم على معنى خاص في اللغة بمعنى البرهان وفي الميزان بمعنى التصديقات المعلومة الموصلة إلى تصديق المجهول. وعند أصحاب المعقول بمعنى الوسط، يعني المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى. مثالی که ما زدیم العالم معروف، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم متغیر فالعالم حادث، کلمیت تغییر متغیر عبارت از بسند است. و این در اهل الاصول به معنا ما یوصل به صحیح نظر فیه الى مطلوب خبری. اگر خوب چینش بشود یک قیاس، ما رو به یک مطلوب خبری خواهد رسوند. عبور میکنیم اینا معانی است که در علوم مختلف برای کلمه حجت آمده، اما مراد ما از حجت در اینجا اینیست که عرض میکنیم. كده عندنا الأولى هناك إطلاقه على ما يصلح أن يحتج به على الغير، ما يصلح أن يحتج به على الغير، إما نراها مواز محقق إسلامي لا محقق بوجهدي كرفتي محقق بوجهدي هذا المتاز محقق إسلامي أصلا كما عليه بعض العظيم كمنظور محقق إسلامي ده مدقق ومجدد بوجهدي از جمله آرزوهام همیشه این بوده که کاش میشد یک زمانی نوآورده های آقای مجدی رو در اصول فقه و فرایند اجتهاد و علوم مترتب اجتهاد کسی استیاد و طبقه بندی میکرد، اینقدر این محل نوآور بود آقای مجدی. پس بنابراین مراد از حجت اون چیزی است که میتوان بدان بر غیر احتجاج کرد، این ممکن حجت این که اب بر رب احتجاج کنه احتجاج بر غیر است، علی الغیر است، متقابلا احتجاج حق تعالی بر عبد هم همین حکم رو من باز مثال احتجاج بر غیر است شامل در واقع مدار روابط عبد و رب و رب و عبد نیز میشه این تعریف. تذکر دادیم که التذکار و یمکن تطبیق المعانی کلها علی الواحد مصداقا، مثلا التغییر فی المثال، بسا معانی مختلفه ای رو که در علوم مختلفه آمده بشود در یک در خارج و مصداقا در یک مصداق تطبیق داد، یعنی همین معانی که در منطق و در لغت و در اصلاحات که اصول و در حکمت مطرح شده وقتی دقت کنیم میبینیم مصداقا یکی هم میشود هر چهار معنا رو به مصداق المتغیر ارجاع داد، نشون میده که خیلی از هم دور از هم نیست، گرچه به لحاظ اصطلاحی در علوم مختلف حجت به معانی مختلفی به کار رفته اما همه قریب الوفق هستند و به یک مصداق قابل تطبیق. کلمه کلیدی دیگری که ما در تعریف داریم المناهج است، شاید کلیدترین در واقع کلمه باشد در تعریف. المناهج جمع المنهج و المنهج و المنهاج و هو فی اللغت به معنی طریق الواضح، در لغت منهج و منهاج و منهج هر سه که مفرد مناهجن به معنای راه روشن است، طریق الواقع. اما ما که جعل اصطلاح داریم میکنیم و کلمه المناهج رو در معنای خاصی میخواییم به کار ببریم، به نحوی جعل اصطلاح میکنیم، مناهج رو به معنای شیوه ها و راه ها و طرق موجه به لحاظ معرفت شناختی اطلاق میکنیم. به راهی که یا راههایی که به معنای روش به معنای معرفت شناختی ها موجهند، توجیه و مایی دارند، یعنی معقولند که به اونها تمسک بشود، از یک عقلانیت و معقولیتی برخوردارند. عقلانیت و معقولیت که داریم میگیم اینجا به همین مفهوم عامتر و فراگیرتری که امروزه در ادبیات فلسفی شایع هست به کار میبریم. یعنی اگر میگیم عقلانی به معنای عقلی برهانی نمیخوایم به کار میبریم. در معرفت شناسی نظریه های مختلفی در توجیه وجود داره و نظریه های مثل مثلا انسجام‌گرایی که معرفت را آنگاه موجه و مقبول قلمداد می کند که مجموعه قیاسات یا قضایای تشکیل دهنده آن با هم سازگارند و با دیگر نظریه ها و قیاسات هم آهنگی داره. همینقدر این مقدار انسجام دارد می گوید که این عقلانی است. این تعبیر از این جهت میگیم که ما داریم در علم اصول که یا علم اعتباری است یا احیانا تلفیقی از حقایق و اعتباریات است و کاربردش در قلمرو اعتبار هم هست سخن میگیم. در یه همچین علمی توقع نمیتوان برد که از طرق برهانی که احیانا نتایج به نحو ضروری ذاتی و ثابت و احیانا به کلی و ثابت و دائمی در مقدمات بار بشه. برهانی قضایای حقیقیه برهانیه آنچنان هم که نتیجه بر مقدمات به نحو ضروری و خدشناپذیر و به نحو ذاتی که در واقع محمول ها ذاتی موضوع هستند، ذاتی عرضی موضوع هستند و به نحو کلی که استثنایی پذیرند و به نحو دائمی بار میشن. در علوم عقلی اینه، در علوم حقیقیه اینجوره، در اصول که چون این چیزی توقع نمیره. وقتی چون این چیز توقع نداریم طبعا در صدد این نباید باشیم که در اصول احیانا طرقی که به کار بسته می شود طرق برهانی باشد، طرقی باشد که مثلا بر اساس نظریه مبناگرایی در فلسفه ما همه نتایج رابطه ضروری با قضیه محمول حملش بر موضوع به صورت ضروری و علی معلولی باشد. معلول محمول معلول موضوع باشد. همه قضایی با هم یک انسجام علی معلولی احیانا داشته باشد، چون چیزی توقع که نداریم که. و تولید برهان از دانش اصول نباید انتظار داشت. پس بنابراین ما همینقدر که سخن عقلایی موجه که بسا عقلی نیز باشد تولید کنیم کفایت میکنیم و مناهج رو و منهج رو به این معنا داریم استعمال میکنیم. از طریق الموجه فلعلم موجه، پس هم توضیح بدن کلمه موجه در قولش معناست. موجه یعنی اون که توجیه هست، توجیهات معرفت شناسی رو داره. یکی از نظریه های الان هر نظریه توجیه رو نمیخوام بگیم مقبول ماست، ولی از این ور من میخوام ما به توجیه مبناگرایانه دل نبندیم. در علم اصول نمیشود محصولات علم اصول رو از نظر معرفت شناسی ارزشش رو بر اساس مبناگرایی فلسفی خودمون بسنجیم، چون این توقعی درست نیست. بلکه معنا رو همطور که کلمه حجت رو گفتیم به نحوی بود که شامل حجیت معنای اصولی آن میشد، اون تعریف که از حجت کردیم، و شامل حجت به معنای معرفت شناختی هم میشد، چون میشود هم بر اساس معنای اصولی حجیت و حجت بر غیر احتجاج کرد، و به طریق اولا حجت به معنای معرفت شناسی آن به حتی و به طریق اولا بلکه باز مبناگرایانه اگر باشد بر غیر احتجاج کرد. ما هم حجت رو معنای وسیعی براش گرفتیم که شامل حجت برهانی بشه، تا حجت ظنی که در حوزه اعتبار کاربرد داره، حالا در حوزه شریعت زنون خاصه. هم مناهج رو هم داره باز گرفتیم، معناش رو وسیع گرفتیم که شامل هر روش و منهج فعل جمله متعمی بشود. البته خوب روشن است که مناهجی که در اصول تولید بشود چون معازد و مستظهر به ادله علمی است، طبعا این مناهج حجت هم باید باشن تا حجت تولید کنن. پس مناهج رو ما به معنای الطریق الموجه فی العلم علی الاطلاق گرفتیم. المناهج جمع المنهج و المنهج و المنهاج، و هو فی اللغه به معنای الطریق الواضح، و نحن نستعمله هناك به معنا الطریق الموجه فی العلم الاطلاق. الموجه بالمعنى المصطلح في نتیجه المعرفه، موجه به معنای رائج در اپیستمولوژی مورد نظر ماست. و هو ما یحمل توجیه ما حسب الموارد، که توجیه معقولی را برای پذیرش معرفت به اصطلاح به همراه خیش دارد، حسب مورد البته دیگه. یک جا توجیه کاملا برهانی مبناگرایانه و ارجاع می شود همه چیز به قضیت القضایا، امتناع اجتماعی نقیزین و ارتفاع نقیزین. یه جام هست که در حوزه اعتباریات زنون مطمئنه، در حوزه شریعت از زنون حجت شده و تایید شده زنون خاصه، این دستاورد رو در اختیار ما قرار می دهد. در این تعریف ما ملاحظات مربوط به روش شناسی تعریف علم رو داشتیم، اینو بهش با توجه بکنیم. لاحظنا شروط از ثلاثه للتعریف الصحیح اولا، و القیود المهمه للتعریف الاول ثانیا، و المرور على الفلتات الواقعه في تعابير الاساتين ثالثا. ما در مجموع برای ارائه این تعریف در واقع جهاتی رو مد نظر داشتیم و رعایت شده. اون شروطی رو که اصولا بزرگان ما گفتند و ما یه چیزی اضافه کردیم، شرط جاهلیت و مانعیت رو گفتند و جهتمندی رو افزودیم. فرض ما بر این است که تعریف ما جامع و مانع هست. حالا توضیح میدیم ببینیم چقدر جامع و مانع. و کما اینکه جهتمندی رو هم لحاظ کردیم که تعریف ما تعریف حسینی قلم داد شود، گوییم که در پایان عرض میکنیم به عبارت به نحویست که اگر یک اصول جدیدی و یک الگو و ساختار و منظر جدیدی در اصول هم، مکتب جدیدی، مدرسه جدیدی کاملتر از اصول رائج قدید بیاد، بسا این تعریف شامل اون هم بشود. و قیود مهمی رو که برای تعریف برتر گفته بودیم اونا لحاظ شده، اینکه از جامع المعایر باشد، جامع الوجود و العناصر باشد، اینکه خالی از الفاظ زائد و احیانا مبهمه و نامعنوس باشه، و اینکه با اقل کلمات اکثر اطلاعات رو در اختیار میگذاره. این قیودی رو که برای تعریف برتر گفته بودیم و مرور بر مجموعه تعاریفی که اساتین و اسلاف قدس الله انفسهم در طول تاریخ بیان فرموده بودند رو داشتیم تا اون فلتات و خطاهایی که در تاریخ اونها راه یافته انشاءالله در تاریخ ما راه نیافته باشیم. و شما سعی می‌فرمایید این جویانه و با توجه به نقدهایی که کردیم از تعریف اساتین نگاه کنید و ببینید آیا تعریف ما اون نقدها برش وارد نیست. نص تعریف و دستاوردهای تعریف این است که عرض میکنیم. در تعریف ما مجموعه عناصری رو گنجاندیم که یکی که اون عناصر رو باید تفسیر کنیم. نص و تعریف و محتیات و مؤلفات ها، یک الواقع فیلمدان رو افزودیم به جهتی ها اخیرا، شاید نیاز نباشه ولی توضیح میدیم که چرا روزن است باشه بهتر. هر صورت که نص تعریف این شد هو العلم الباحث عن المناهج العامة الواقع او الواقع في المظان لتحصيل الحجة في نطاق الشريعة. اصول عبارة علمی که بحث میکنند، پژوهش میکنند از مناهج عامه‌ای که در مزان برای تحصیل حجت در قلمرو شریعت قرار دارد. علم بحث کننده از مناهج عام، مناهج عامه که در مزان کاربرد و کارکرد قرار داره برای تحصیل حجت در قلمرو شریعت. تعبیر دیگری هم داریم و این شهد قول هو نسق منهجی لتحصیل الحجه فی الشریعه. این به اصطلاح تعبیر کوتاه‌تری است ولی گویاست، هرچند که شرط مثلا جامع المعایر و العناصر بودن رو ندارد. اما از این که یک نسق است، یک دستگاه روشگانی است، یک سامانه روشگانی است و نسق منهجی، این یک دستگاه روشگانی است برای تحصیل حجت در شریعت، تعریف خلاصه در واقع علم اصول. در این تعریف عناصری که دیده شده معطیات و مؤلفات تعریف گفتیم هو العلم الباحث. با گفتن العلم زمینی که اون خطای شایع رو نکردیم که گفتن العلم بالقواعد مثلا، آمدیم گفتیم العلم الباحث، یه چیزی در واقع اشاره‌ای و تلمیحی است بر اینکه علم اصول یک دانش دستگاه وار است. چون اگر شما بگید که العلم بالقواعد، هیچ شکایت از دانش دستگاه وارگی نمی کنه. العلم بالقواعد، این که این قواعد چقدر انسجام داره، علم به این قواعد است. مثل که شما بگید که العلم بالعلوم القرآنی او علوم القرآن، بالعلوم القرآنیه داریم یا علوم القرآن. علوم قرآن چه نوع علومی هست؟ مجموعه ای از اطلاعاتی هست که راجع به قرآن است. هیچ انسجام و دستگاهوارگی در علوم قرآن لحاظ نشده. بحث نزول، بحث وحی، بحث تحریف پذیری، تحریف ناپذیری، ناسخ و منسوخ، امثال این بحث ها رو تدوین در یک کتاب بیارن، میگن علوم قرآن. علوم قرآن مثل علوم دیگه انسجام کافی نداره، حتی انسجام حد اقلی رو هم نداره. خب اونم میشه گفت العلم به علوم القرآن مثلا فرض. به یک مجموعه از اطلاعات و معلوماتی که فراهم بشود راجع به چیزی هم میشه گفت که العلم به القواعد کسی. اما وقتی علم رو به مسابقه جنس اخذ کنیم، به مسابقه جنس اخذ بکنیم، به فصلی احیانا براش ذکر بکنیم یا شبه فصلی، این به اصطلاح از یک انسجامی نیز حکایت میکنه. در هر حال اطلاق علم به معنایی که تعریف کردیم البته منظور هست، به اون معنا چون اراده شده طبعا به دستگاه وارگی این مجموعه معلومات و اطلاعات و احیانا همین مناهج اشاره میکنه. المحنا به علا کون اصول علما تاما و نسقا معرفیا منسجما و سیأتی الزیاده فی التوضیح. بعد البته راجع به این بحث دیگری هم داریم که برای شما مشکل خواهیم برد. پس با گفتن العلم الباحث یا خیم العلم بالقواعد گفتیم که ادراک به قواعد است، هیچ از دستاوردی قد نمی کنیم. اما وقتی شما میاد بگید که دانشی است که بحث میکند از مثلا مناهج، وقتی میگیم دانشی یعنی یه دستگاه هست، یعنی دیسپلین به تعبیر غربی ها، از یک انسجامی حکایت میکنه. العلم الباحث عن المناهج العام، گویی العلم مثل جنسه برای همه علوم و در کنارش یک چیزی شبیه به فصل با ذرس قاطع تعبیر میکنیم به فصل، نظیر فصل در پی العلم آمده الباحث عن المناهج. به این ترتیب یک تعریف قریب من التعریف بالحق با احتیاطا تعبیر کردیم در موقع ارائه شده. ما در علوم حقیقی می توانیم توقع تعریف به حد داشته باشیم که جنس و فصلی مطرح باشه و همسانی، اما در علومی که صورت حقیقی نداره چندان نمیشه اینجور تعریف کرد. و انجب نوزی می برمی که این مدرین با احتیاط میگیم این کلمت رو علمی کل جنس لده و الباحث عن المناهج کل فصل له، فالتعریف قریب من التعریف بالحد. اینجور تعبیر میکنیم یه مقدار در واقع میگیم مسامحه است، نمیخوایم توقع یک تعریف به حد منطقی رو ایجاد کنیم. چرا؟ برای اینکه علم علم حقیقی نیست. علم اصول اگه از علوم حقیقی میبود اون میشد خیلی منطقی و به اصطلاح فنی باش مواجه شد. الباحث عن المناهج العامه، الباحث عن المناهج العامه به چند نقطه اشاره کرده. العباره تشير الى كون الاصول علما عاليا ليس مطلوبا بالذات. این علم ابزاری است، مطلوب به ذات نیست علم اصول. که بگیم مثل فلسفه که موجب استکمال نفس است. البته هر چند هر آگاهی و علمم علم اصول هم یه نوع آگاهی است، موجب استکمال نفس میتواند بشود، ولی از اون جهت که علم ابزاری است، ابزار است برای فقه، مطلوب اصاله نیست، مطلوب ذات نیست. این علم تدوین شده و به کار میره تو فقه به دست بیاره، تو به شریعت میبره. و نیز وقتی بگیم الباحث عن المناهج، از شیوه ها خود به خود داریم در ذهنش می از علوم روشکانی است، و کونی من العلوم المتدولوژیه، از علوم روش شناختی و متدولوژیک هست. در واقع اشکال نداره، ما اون که انکار نکردیم، از کدام گفتم میتونه موجب استکمال نفس باشه. من خواستم میگم عالی بودنش از این جهت هست که میگیم ابزار برای علم دیگر، و این که میگیم لیس مطلوبا بالذات، نمیخوایم بگیم از اون جهت که موجب استکمال نمیشود، بلکه از اون جهت که مقدمه یه علم دیگه است. فقه مطلوب بالذاته، خواستم یه توضیح بدم. بله، اصلش که در غایت علم، علم اصول بسیاری بزرگان گفتن که تحصیل رضوان الهی است و امثال اینها. خب در این الاباحث عن المناهج العامه، ما اشاره به اینکه اصول علم عالی است، علم ابزاری است کردیم، چون تولید مناهج میکند که خود این کار مقدماتی دیگه، منهج روش اصلا خودش اصالت که نداره، روش برای این است که ما اون مطلوبی و به معلومی دست پیدا کنیم. و در این حال تصدیح هم شده این که از علوم متدولوژیک و روش شناختی است. در این صورت از یه جهتی پاره از علوم از حیث دیگر، پاره دیگر از علوم خارج میشن. فتخرج العلوم العقلیه و النقلیه و الادبیه الغیر المنهجیه، الغیر المنهجیه المرتبط به تحصیل حجت فی شریعت احیانا. یه سلسله علوم هستن که بر فهم دین و فهم شریعت و حتی تحصیل حجت بر شریعت دخیل هم، اما تولید مناهج نمی کنن. علوم عقلی دخیل هم در فهم دین و جمله شریعت، علوم نقدیه، علوم ادبیه، اما یا واقعا اینا به ذات الباحث عن المناهج هم به تحصیل حجت نمیرسن، ولی چرا میتوانن مورد استفاده قرار بگیرن؟ به همین جهت هست با اینکه ارتباط با تحصیل حجت در شریعت دارن، اما از غیر از علم اصول خواهند شد، چون هیچ کدوم کارشون بحث از تولید مناهج شریعت نیست، ولو بالعرض، ولو تطفلن، ولو استطرادن ممکن بپردازن، ولو علم اصول بهره گرفته از بسیاری از تولیدات و علوم و بهره گرفته و اونها رو به کار میگیرده، ولی با این همه باز در واقع اونها از اصول غیر از اصول هستن. ایضا فیها تصریح الی وظیفت المعرفیه و هی البحث عن المناهج العامه، باز وظیفه معرفتی دانش اصول هم مورد تصریح واقع شده که علم اصول وظیفه معرفتی و رسالت معرفتی چیه؟ رسالت معرفتیش بحث از مناهج است اولا، و به ذات کارش اینه که از مناهج بحث کنند. علومی هستن که کاربرد ممکنه داشته باشن در فهم شریعت، اما کارشون تولید مناهج نباشد. مثل چی؟ مثل قواعد فقهیه. فتخرج عنه القواعد الفقهیه لانه لا یبحث فیها، لا یبحث فیها عن المنهجیه. در قواعد فقهیه ما بحث از روش شناسی نمی کنیم، خود قواعد فقهی فقه هم، نه اینکه روش شناسی فقه هم، خودشون فقه هم. و در قواعد فقهیه وقتی بحث میکنیم فقه تولید میکنیم، نه برای روش فهم، برای فهم فقه. لأنه لا یبحث فیها عن المنهجية الرنشناسي بس نمیشود، بل یبحث فیها هم کیفیت تطبیقها علی مواردها. و ایزن لیست القواعد کما قیل کالمناهج العام التي لا تختص من دون باب. معروفه که گفتن که قواعد فقهیه عام نیستن آنچنان که لا تختص به باب دون باب، بلکه همه به ابواب محدودی مربوط می شوند، ولی اصول اینجور نیست. این خب نظر مشهوری است که بزرگان ما گفتن و از جمله معایر تشخیص مسئله اصولی و اصولی شدن مسئله رو بر ما خویی همیشه بیان فرموده که مسئله اصولیه لا یختص، لا تختص به باب دون باب، چون دو تا شرط رو بیان میکنه، یکی اینکه لا تختص به باب دون باب، دیگر اینکه بدون انضمام چیز دیگری و قاعده دیگری میتونه در استنباط به کار بره. دو شرطشون بیان کردن که به این با اون اولی خواستن قواعد فقهیه رو خارج کنن. اونجا هم وقتی میگیم العام به قواعد فقهیه خارج میشه.
قواعد فقهیه یه قواعدی مثلا چندین باب استفاده بشه و مختص به یه باب نباشه.
من به همین جهت اشاره کردم کما بله در نقد تعریف های صد ما عرض کردیم که این که شما میگید که چون جمعی قیدا کرده بودن که اختصاص به بابی دونه باب نداشته باشه رو ایشون هم به نقلی لحاظ کرده بودن. اونجا اگه یادتون باشه سوال کردیم گفتیم که شما که میگید اختصاص نداشته باشه یعنی استیاب داشته باشه. استیاب تا کجا؟ اشاره کردیم بعضی از قواعد فقهیه هم اختصاص به بابی یه باب و دو باب ندارن، چندین باب کاربرد دارن. این در حالی است که آیا اصول آنچنان است که به تمام ابواب در تمام ابواب کاربرد داره؟ این باید اثبات کرد که در تمام ابواب کاربرد داره. استیاب تام رو اونجا هم از کردیم نمیشه ادعا کرد. اینجا هم باید بپذیریم که وقتی میگیم عامه به این معنی است که دیگه در همه ابواب کاربرد داشته باشن. و همین جهت هم است که این توضیح رو که آوردیم گفتیم ویزن لیست القواعد کما قیل کلمناهج، با این کما قیل کمی خواستیم اینو تصحیف هم کرده باشیم. خب زمانم گفت هست بسیم اما مرکنیم. اما این تعریفی
که فرق ملوار سمن مناهج قامت که مثلا واقعی در مزامل تحصیل رو کرد، بعضی از فرض مثال مسائل مرفول اصلا تو نظام تحصیل حجت نیستن که حالا بر غیر احتجاج به شمایی هست و همی افتد جا به ای علا غیر جمعی نیست که بر غیر احتجاج بتونه بشه. مثلا تو قیاس و توی سطح ذرایه و این چیزا تو علم اصول خیلی بحث شده ازش، مثلا خیلی از شما نگاه کنید خیلی کتاب
اصلا
محبت و فرص محبوم و کسایی دیگه توی بحث کرد یه سری
بحث هایی
که
اصلا به تحصیل حجت نیست. خب من هنوز بحث خواهی کردیم ولی اصلا این فی مزان رو برای همین رو بود. اونا اگه در مزان نبود که بحث نیمشون، در مزان بود بحث بود رد شد. یعنی بسیار اونها رو معتقدن جز مناهج تحصیل حجت هم و در چه در مزان رو باید بحث کنیم یا قبول کنیم یا رد کنیم. بلزو بحث کردیم چون در مزانن بحث میشن. اگر خیلی بحث ها هست که مطرح نمیشه چون مثلا توقع نمیره که اینا بیان، چون در مزان بودن بحث میشه متا بعد اثبات میشود که حجت نیستن. این مزانه که ما داشتیم درست نبود. از این فی مزان رو من اضافه کردم اخیرا این بدون تعریف هم اضافه کردم که همینجور شامل رو با اتونان بکن شامل شد.
شما از این
کتاب رو بحث نماشید، اون رو خواهیم رو پیدا کنید که ما باشید، ما جزوه یک کتابی شهر چیزی هست که بفرمایید ما بپیش با تحقیدش
داشته باشید.
امارت
که از کلام
از آقا ساده سه بنویسید
میشه
برای خودتی نه آجامان که توبست. چون یا این خودش که پیشینه داشته مدفن بوده باشه یا
کتاب خاصی هست
در این فضا کسانی از خط نوشته باشن ادبیات رایج نذارید بحثای ما، ولی خب مثلا ما 8 تا تعریف رو رد کردیم، این همه کتاب های بزرگان هست دیگه. اونجا که به بحث خودمون میرسه طبعا یه حالت نوآورانه و این پیشینهی داره
یعنی هم اجمال در رست، هم اجمال در تعریفی که اون معنا حادث میشه.
چون اگه این توضیح ها برای افرادی در تعریف های دیگه بود چطور بود؟ شما الان توضیحاتتون رو میفهمید. اما اگر مثلا از تمام بودن در تعریفشون توضیح میزنم؟
معمولا توضیح میدم دیگه، هر کس تعریف کردن میکنه. معمولا اون تناسب کلیدی و تصاورت ها و اختصاصات تعریفشون رو توضیح میدم. حالا ممکنه به این تفسیری که من اهتمام داشتم نباشه، مثلا این آقای صد برای هم تعریفش مفصل توضیح دارم تعریفشون بیان کردن کلمات کلیدی و تعریف نهاده در جهار. حالا زمان معمولا هم این کار میکنم، یادان هم این کار کردم. بله یه متوجه داشتیم به طرف توضیحات که دارم. بله
حالا به وجدان از با معرفی که در این تعریف مثلا میکنیم از معرف اجلاس
شما خوندیم شون فقه چقدر چیز فهمیده میشه تا این توضیحات داده شد. اول وقتی این اعتبارات و کلمات گفته میشه حضور بیشتری پیدا میکنیم. حالا ممکن بفرمید که آیا این تعریف تعریف به رسم و حد هم من از کردم توقع پایین بیاریم و خیلی توقع حد و رسم نداشتیم، چون ما داریم از یک مطلب اعتباری بحث میکنیم. در یک امر حقیقی میشه توقع ارائه تعریف به رسم و تعریف به حد دار که اون جنس و فصل داشته میشه و هر از ذاتی داشته میشه. ما نمیخوام بگیم این تعریف ما و هر تعریف که ارائه بشه راجع به نصول تعریف به حد و رسم در میان. اما خب بران این همه یکار
خوندید میشه ارادت داری خوب میشه این چیزی نزدیکه
بگیم. ولی دیگه بالاخره در حدی که هم رو مرتفع میکنه. ولی ما الان فرض ما بر این است ادعا میکنیم که همه نفت هایی که بر دیگران کردیم مثلا وارد است، اون نفت ها بر تعریف ما وارد نیست. و شما حتما لطف کنید با توجه به نفت هایی که شد ملاحظه کنید، ببینید مثلا هر بعضی نقد هایی که موجود میکردیم میشه نکنه خود ما مبتلا هستیم، چون دیدیم که شیصد امام که مدعی بودن هیچ اشکالی از اشکالات گذشتگان بر تعریف اونا وارد نیست، بعضی اشکالاتی که بر دیگران خودشون کردن به تعریف خودشون وارد. ممکن بندم توجه نداشته باشم بر تعریف من اشکالاتی که بر دیگران کردیم وارد باشه. شما تعامل بفرمید جلسه بعد وارد بحث شید. این جلسه بعد که تعریف کامل میکنیم توضیح رو وارد شد نقد بکنید، اشکالی وارد من مشتاقم که نقد بشه، اشکال گرفته شه، اگر اشکال وارد بود اصلاح کنید، چون عیب که نیست آدم اگر حرفی زد نقصی داشت مرتفع بشه. بس که من علاقه مندم این که دوستان تعامل کنن و بحث کنیم. شما